5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نماینده آیت الله سیستانی در کربلا مردم عراق را به دفاع در برابر داعش فراخواند. نماینده آلمان در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی به ایران می‌رود. و در خبری دیگر، چندین سازمان و نهاد بین‌المللی حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام 33 زندانی سنی در ایران شدند. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین تحولات در ارتباط با بحرانی که در عراق رخ داده. شیخ مهدی کربلایی، نماینده آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، در خطبه‌های روز جمعه این شهر از گروه‌های سیاسی عراق خواست که در شرایط کنونی اختلاف‌ها را کنار بگذارند و از ارتش عراق حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کربلایی گفته است شهروندانی که می‌توانند سلاح به دست بگیرند باید با پیوستن به نیروهای امنیتی و نظامی با گروه‌های تروریستی بجنگند. شورشیان داعش طی روزهای گذشته بخش‌های عمده‌ای از عراق را به تصرف خود درآوردند. از دیگر سو، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید ورود نیروهای نظامی ایران به داخل مرزهای عراق صحت ندارد. معاون بخش عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام حمایت ایران از دولت عراق در مبارزه با گروه داعش تاکید کرد که نیروهای مسلح عراق با قدرت با آنچه تروریست نامید به مبارزه برخاستند. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با انتشار گزارشی از اعزام دو گردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به داخل مرزهای عراق خبر داده بود. این روزنامه به نقل از منابع امنیتی که نامی از آنها نبرده است، نوشته بود که دو گردان از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 21 خرداد ماه از ارومیه و لرستان به عراق اعزام شدند تا در برابر حملات احتمالی گروه داعش به شهرهای بغداد، کربلا و نجف از این شهرها دفاع کنند. نماینده، اجازه بدید که خبرها رو باز ادامه بدیم با مروری کوتاه بر آخرین تحولات در ارتباط با عراق. قیمت نفت خام در پی بروز ناآرامی‌ها در عراق افزایش یافت و به بالاترین سطح در 10 ماه گذشته رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، قیمت پایه نفت شیرین آمریکا در پایان وقت معاملات پنجشنبه شب در بازار نیویورک با افزایشی بیش از 2 دلار در هر بشکه مرز 107 دلار را پشت سر گذاشت. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک در پی تحولات عراق و همچنین اعلام کاهش ذخایر استراتژیک آمریکا به بیش از 106 دلار در هر بشکه افزایش یافت. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، گفت آمریکا آماده است حمایت از عراق را در مقابل پیشروی نیروهای دولت اسلامی عراق و شام سرعت و شدت بخشد. از دیگر سو، باراک اوباما نیز میگوید عراق برای عقب راندن شورشیان اسلامگرا به کمک بیشتر آمریکا نیاز خواهد داشت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در پی پیروزی نظامی گروه تندروی داعش در مناطق سنی نشین شمال عراق، در تماس تلفنی با نوری المالکی، نخست وزیر این کشور، درباره راه‌های مقابله با تروریسم با او بحث و تبادل نظر کرد. و گروه داعش اعلام کرده که در موصل و دیگر مناطق تحت اشغال خود قوانین شهر از جمله قطع دست دزدان و عدم خروج زنان از منزل را به مورد اجرا خواهد گذاشت. اما خبرها رو ادامه میدیم با مروری بر آخرین تحولات در ارتباط با اوکراین. روسیه روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای پایان دادن به خشونت در شرق اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد. به گفته سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، این قطعنامه خواستار اجرای نقشه راهی می‌شود که سازمان امنیت و همکاری اروپا برای برقراری صلح در اوکراین تهیه کرده است. مناطق شرق اوکراین طی هفته‌های گذشته شاهد درگیری بین جدایی طلبان جدایی طلبان طرفدار روسیه و ارتش اوکراین بوده است. از دیگر سو مذاکراتی که در دو زمینه گاز و بی‌ثباتی در شرق اوکراین میان روسیه، مسکو و کیف در جریان بود با مشکل روبرو شده. بیشتر بشنویم در گزارشگر رادیو فردا از کیف، آنا رایسکایا.
روسیه که در ماه جاری میلادی ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، بار دیگر پیشنویس قطعنامه درباره اوکراین را به این نهاد ارائه داد. به گفته نماینده روسیه، این قطعنامه طرفین درگیر را به پایان خشونت ها فرا میخواند. در این میان جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست مطبوعاتیش از مسکو خواست برای پایان بی‌ثباتی در شرق اوکراین مستقیما با کیف همکاری کند. او همچنین ورود شبه نظامیان و سلاح از روسیه به شرق اوکراین را محکوم کرد. پنجشنبه پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، در نخستین گفتگوی تلفنیش با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، نسبت به ورود سه تانک و شماری خودروی نظامی روسی به خاک اوکراین اعتراض کرد. رئیس جمهور اوکراین در این باره با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز گفتگو کرد و وضعیت در مناطق مرزی با روسیه را در جلسه اضطراری با مقام‌های امنیتی کشور مورد بررسی قرار داد. موارد عبور غیرقانونی از مرز میان روسیه و اوکراین در دو هفته گذشته افزایش چشمگیری داشته، اما مسکو منکر هر گونه نقش در تسلیح شورشیان در شرق اوکراین است. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، بر این باور است که کلید پایان بی‌ثباتی در شرق اوکراین در دست مسکو است.
За тими, хто сьогодні зброєю в руках виступає проти української держави в Донецькій та Луганській областях, стоїть певна зовнішня
кесані, які امروز سلاح به دست در مقابل دولت اوکراین ایستاده اند، از سوی نیروی خارجی حمایت میشوند. این نیرو راستگرایان افراطی در روسیه اند که اخیراً قدرت خود را دوچندان کرده و بیشک رقیب واقعی حاکمان فعلی این کشور به شمار میروند. به نظرم پوتین و اطرافیانش بر سر دوراهی قرار گرفتند، یا به کمک این نیرو وضعیت در اوکراین را به نفع خود تغییر دهند، و یا با توجه به تهدیدهایی که این نیرو در داخل روسیه به وجود آورده، با استفاده از وضعیت اوکراین رقبای خود را نابود کنند. فراز و نشیب رویکرد کرملین ناشی از آن است که رهبران روسیه این دو گزینه را سبک سنگین می کنند. آنچه برای اوکراین مسلم است این که نیروهای شورشی تنها ابزار دست روسیه هستند.
در حوزه دیگر از اختلافهای روسیه و اوکراین، رئیس گازپروم اعلام کرد اگر کیف تا دوشنبه دست کم 2 میلیارد دلار از بدهیهایش را پرداخت نکند، این شرکت صادرات گاز به اوکراین و طبعاً به اروپا که بخش قابل توجهش از طریق اوکراین ترانزیت می شود را قطع خواهد کرد و تجدید قرارداد تنها به شیوه پیش پرداخت امکان پذیر خواهد بود. همزمان شرکت نفت و گاز اوکراین در بیانیه اعلام کرد روسیه توافقهایی که در دور پیشین مذاکرات حاصل شده بود را نقض کرده و در حال بر تعیین یک سویه قیمت گاز پافشاری میکند که اوکراین خواستار بازبینی شیوه قیمت گذاری است تا مناسبات گازی میان دو کشور اقتصادی باشد و نه سیاسی. پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اوکراین را باعث شکست مذاکرات دانسته بود.
Есть, насколько мы слышим, озабоченность украинских партнеров по поводу того, что льгота в одностороннем порядке может быть легко принята.
Хамтаян Украине ман нагаранд ба хамон садиги ки тахфиф قائل мишавим он ра лагв коним. Амма ма хич вақт ченин кари накардеим ва ҳамвора ба тавофуқҳои ман сахт пайбандим. به نظر می رسد طرف اوکراینی تخفیف بیشتری می خواهد. البته معلوم نیست بر چه اساسی. چنانچه این گونه باشد قضیه عمدن به بن‌بست کشانده می شود.
اوکراین قراردادی که در سال 2009 میلادی 1387 شمسی برای پایان دادن به دومین جنگ گازی با روسیه امضا کرده بود را تحمیلی می‌داند. در دی ماه گذشته روسیه برای قیمت 485 دلار که بر اساس این قرارداد اوکراین باید بابت هر 1000 متر مکعب گاز بپردازد 200 دلار تخفیف قائل شده بود. تخفیفی که بنابر تاکید ولادیمیر پوتین امتیاز به مردم اوکراین بود نه دولت این کشور. اما در فروردین گذشته پس از فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع از اوکراین، روسیه همه تخفیف ها را لغو کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
اما به ایران سری بزنیم. انجمن علوم سیاسی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران با انتقاد از ابلاغ سرفصل‌ها و دروس جدید رشته علوم سیاسی خواستار توقف آن شدند. شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگروهی را با عنوان شورای تحول علوم انسانی مأمور تغییر سرفصل‌های دروس رشته علوم سیاسی کرده. فرین عاصمی در همین ارتباط به سراغ سجاد ویس مرادی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر رفته و ابتدا از او درباره دلیل تغییر دروس علوم سیاسی پرسیده. سجاد ویس مرادی:
بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای که اونجا بر تحول علوم انسانی تاکید ویژه‌ای کردن، در شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای به ریاست آقای حداد عادل تشکیل شد تحت عنوان شورای تحول و ارتقای علوم انسانی. در سال 88 این شورا تشکیل شد و هدف گذاری خودش هم بر تغییر محتوای دروس دانشگاهی علوم انسانی در دانشگاه کشور گذاشت. زیر این مجموعه هم یه سری کارگروه‌های تشکیل شد، مثل کارگروه تحول علوم انسانی. در اونجا سعی شد که یک درس‌های جدیدی به رشته علوم انسانی در دانشگاه کشور اضافه بشه، برخی از درس‌ها حذف بشه و در نهایت اون تفکر ایدئولوژیک حاکمیت در اون این درس‌ها گنجونده بشه و اون چیزی که معتقد بودن که هم رهبر جمهوری اسلامی هم عوامل ایشون در شورای عالی فرهنگی که علوم انسانی یک منشأ غربی داره تغییر پیدا کنه و در حقیقت منشأ اسلامی رو به علوم انسانی بدن. در مقابل هم ما شاهد این بودیم که انجمن علوم سیاسی در روزهای گذشته یک نامه نوشت خطاب به آقای روحانی و وزیر علوم و در اونجا درخواست کردن که جلوی این تغییر سرفصل‌های علوم سیاسی گرفته بشه، به خاطر اینکه اصلاً کار کارشناسی شده این نیست و ممکنه که نه ضربه بزرگی به علوم سیاسی در دانشگاه کشور بزنه.
این سرفصل‌هایی که در شورای تحول مطرح شده اصولا چیا هست؟
در وقتی که انجمن علوم سیاسی به این سرفصل‌ها و دروس جدید وارد شده، مثال‌هایی رو زدن که به طور مثال دروسی مثل سیره نبوی، ادبیات سیاسی فارسی، بحث توسعه اسلامی و اینجور دروس رو اینها اومدن در رشته علوم سیاسی گنجوندن. یک کار غیر کارشناسی شده به طوری که یک جمع 4-5 نفره نشستن بدون ارتباط با اساتید علوم سیاسی، اساتید شناخته شده این رشته در دانشگاه کشور، سعی کردن یک دروسی رو بدون برنامه‌ریزی و اینطوری که مشخص هست فقط اسامی این رشته‌ها سرفصل‌ها تعیین شده. خود آقای منوچهر محمدی رئیس کارگروه تحول علوم سیاسی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که ما هنوز اساتید این دروس رو هم پیدا نکردیم، ولی اصرار داریم که از سال جدید این سرفصل‌ها اجرا بشه در دانشگاه کشور. مشخص است که یک کار غیر کارشناسی هست، هزینه‌ای صورت گرفته برای این کارگروه تحول.
آقای ویس‌مرادی، آیا مخالفینی هم داشته به غیر از انجمن علوم سیاسی؟ آیا در وزارت علوم بودن گروهی که مخالف این مسئله باشند؟
متاسفانه خود وزارت علوم این سرفصل‌ها رو تصویب کرده و جای سوال داره که چطور این تفکری که خودشون مخالف سیاست‌های کلی وزارت علوم تعریف می‌کنه و این روزها مدام فشار میارن بر مسئولان مختلف در وزارت علوم از جهات مختلف، وزارت علوم این رو قبول کرده و متاسفانه از سوی وزارت علوم ابلاغ شده این سرفصل‌ها به دانشگاه کشور.
آیا فقط در مورد رشته علوم سیاسی این تحول و بازنگری انجام میشه یا اینکه قراره که در مورد رشته‌های دیگه علوم انسانی هم انجام بشه؟
در زیر اون شورای تحول علوم انسانی کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده و اینطوری که آقای خود منوچهر محمدی رئیس کارگروه تحول علوم سیاسی مدعی شده، این اولین نشانه‌های تغییر در علوم انسانی هست و سایر کارگروه‌ها هم مثل اینکه مشغول هستن که این سرفصل‌ها و دروس رو تغییر بدن و در آینده نزدیک احتمالاً ما شاهد این هستیم که یک سری از سرفصل‌های دیگه هم تغییر پیدا کنه.
آقای ویس‌مرادی، مشخص هست که اعضای شورای تحول علوم انسانی چه کسانی هستند؟
کسایی مثل آقای حداد عادل که ریاست این شورا رو به عهده دارن، آقای صدرالدین شریعتی رئیس سابق دانشگاه علامه، آقای فرهاد رهبر، رحیم پورازگری، آقای حجت الاسلام نبوی نزدیک به مصباح یزدی، این افراد در اون شورا در حقیقت عضویت داشتند و نگاه اینها نگاه حذوی به علوم انسانی هست. مسئولان وزارت علوم باید به طور جدی به نظرم در مقابل این نظرات این کارگروه ها بایستن و خواستار این بشن که از نظرات اساتید صاحب نظر استفاده بشه.
و سوال آخرم اینه که فکر میکنید که چقدر موفق خواهند بود این گروه که دارن بازنگری میکنن در رشته علوم سیاسی؟
بحث تحول در علوم انسانی بحث کلانترش در انقلاب فرهنگی 34 سال پیش مطرح شد و ما خوشبختانه شاهد اون بودیم که انقلاب فرهنگی که با حذف فیزیکی بسیاری از دانشجویان اساتید پیگیری شد هرگز به اهداف و آرمان‌های خودش نرسید و امروز هم که خیلی ارتباطات گسترده شده، سطح دانش عمومی افزایش پیدا کرده، دسترسی به دانش‌های مختلف امکانش گسترده تر شده، قطعاً این کارگروه ها که هدف خودشون رو تغییر محتوای دروس علوم انسانی گذاشتن و میخوان یک تعریف حوزوی از علوم انسانی ارائه بدن، قطعاً اینها هم به هدف خودشون طریق اولا نخواهند رسید، منتها یک هزینه این بار دانشگاه کشور میکنند و مطمئن باشید از سوی حتی اساتید علوم سیاسی دانشگاه کشور هم در برابر این سرفصل ها مقاومت خواهد شد و ممکنه فقط یک سری سرفصل ها دیکته بشه به اینها.
گفتگویی بود با سجاد ویس مرادی از اعضای سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت در سوئد. اما اجازه بدید که این رو بگم که در دومین روز از جام جهانی سه مسابقه برگزار میشه: مکزیک با کامرون و تکرار فینال جام جهانی بین اسپانیا و هلند از گروه دوم. آخرین بازی امشب هم بین شیلی و استرالیا است. بعد از همه بازی ها با ویژه برنامه‌ای در خدمتتون خواهیم بود با همکارمون مهدی رستم‌پور. پس با ما همراه بمونید.